بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احزاب مخالف در گرجستان تظاهراتی علیه رئیس جمهوری این کشور برگزار می کنند. باراک اوباما و ایهود اولمرت در مورد نیاز به پیشبرد روند صلح موافقت کردند. ونزوئلا و روسیه درباره بیش از 40 طرح مشترک گفتگو می کنند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران و 10:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. رویا کریمی هستم با جدیدترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. احزاب مخالف میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان قصد دارند امروز جمعه تظاهراتی در مرکز تفلیس پایتخت این کشور برگزار کنند. این اقدام در سالگرد اقدام قهرآمیز دولت گرجستان برای مقابله با تظاهرات آرامی است که سال گذشته برگزار شده بود. مخالفان آقای ساکاشویلی وی را متهم می‌کنند که در جریان مناقشه اخیر روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی‌خواه اوستیای جنوبی تدابیر صحیحی به کار نبرده است. گرجستان بر اثر حمله نیروهای روسیه خسارت‌های زیربنایی فراوانی دید و روسیه استقلال مناطق جدایی‌خواه اوستیای جنوبی و آبخاز را به رسمیت شناخت. مخالفان دولت گرجستان که خواستار انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و مجلس هستند، همچنین آقای ساکاشویلی را به فساد مالی و عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کنند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ایهود اولمرت و باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا بر سر نیاز به تلاش بیشتر برای پیشبرد روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان با یکدیگر توافق کردند. آقای اولمرت و اوباما روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. دفتر آقای اولمرت اعلام کرد نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما درباره پیشبرد روند صلح و همچنین حفظ امنیت اسرائیل به بحث و تبادل نظر پرداختند. دولت جورج بوش روز پنجشنبه اعلام کرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری آقای بوش در ماه ژانویه نامحتمل است. به گفته مقام‌های رسمی، ونزوئلا و روسیه درباره 46 طرح همکاری‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، استخراج معدن، هوا، فضا، انرژی و ارتباطات با یکدیگر گفتگو می‌کنند. انتشار این خبر روز پنجشنبه با ورود ایگور سچین، معاون نخست وزیر روسیه به همراه یک هیئت تجاری به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا همزمان بود. مقام‌های رسمی گفتند طرح‌های مورد بحث شامل همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همچنین ایجاد یک خط هوایی مستقیم بین کاراکاس و مسکو خواهد بود. انتظار می‌رود دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه تا پایان ماه جاری میلادی از ونزوئلا دیدار کند و دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک رزمایش مشترک دریایی هستند. ونزوئلا و روسیه طی چند سال اخیر پایه‌های روابط مستحکمی را پیریزی کردند و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا توافق کرده است که بیش از 4 میلیارد دلار سلاح از روسیه خریداری کند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید دولت بوش امیدوار است به زودی گفتگوهایی با روسیه در مورد پیشنهادهای جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین نگرانی‌های این کشور از برنامه آمریکا در استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا برگزار کند. جان رود، کفیل معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح‌ها، به خبرنگاران گفت این پیشنهاد پیش از آن به مسکو فرستاده شد که دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه خبر استقرار موشک‌های هسته‌ای روسیه در کالینینگراد را اعلام کند. این اقدام روسیه در پاسخ به تصمیم آمریکا در استقرار سامانه دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان ارزیابی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا قصد دارد امروز جمعه با مشاوران اقتصادی خود دیدار کند و در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حضور یابد. آقای اوباما که 44مین رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود، قصد دارد در دیدار با کارشناسان اقتصادی در مورد راهکارهای مقابله با بحران جهانی اقتصاد بحث و تبادل نظر کند. در ادامه این بخش خبری رادیو فردا، نوبت می‌رسد به تکرار پخش مجله هفتگی نگاه تازه، مجله ویژه جوانان.
نگاه تازه. سلام به همه شنونده های برنامه نگاه تازه. با یک هفته تأخیری که خب دلیلش برای خیلیاتون موجهه، باز هم به خونه هاتون اومدیم. البته امروز هانا با من نیست و رفته مسافرت. در کنار من اما یک صدای قدیمی که برای نگاه تازه مدت‌ها برنامه درست می‌کرد و مدت‌ها تو این برنامه نبود، البته چند بارم به عنوان مهمون توی برنامه نگاه تازه اومد، بار دیگه ازش دعوت کردم تا کنار من باشه، مریم منظوری.
من هم سلام می‌کنم به همه شنوندگان، امیدوارم که مثل همیشه خوب و خوش باشن. همونطور که گفتیم من مدت‌ها نبودم تو این برنامه، الان خیلی هیجان زدم که هستم و خوشحالم از این بابت.
خب تا مریم هیجان زده ای، بد نیست که بگیم که امروز اصلا برنامه‌مون درباره چه چیزی هست.
برنامه امروزمون درباره فیلمسازی در خارج از ایران هست، فیلمسازان ایرانی که در خارج از ایران مشغول ساختن فیلم هستند.
پس زمان رو از دست نمیدیم، میخوایم بریم سراغ فیلمسازی، اما نه فیلمسازی در داخل ایران. بعضیاشون رو نامهاشون شناخته شده است میشناسین، اما بعضی هم هستن که کمتر در موردشون شنیدیم.
Excuse me, ladies and gentlemen, sorry for the interruption. My name is Alejandro.
And my name is Carlos.
We are not gonna lie to you, we are not here selling candy for no school basketball team. In fact, I don't even go to school, and if you want me back to school today, I got candy for you.
امیدوارم کسی ما رو سرفراز کنه، آبرومون نه. دنیا خراب شد سرم، میشونی به قلب من اونجا اصلا وارد میشونی نمیدونم به اینا
نگاه نکردن. منم آدمم، منم اون خدایی که میگن خداست، من آفرین.
What does Rubaiyat mean?
For the 11th century Persian poets, a rubai is four lines of poetry.
خدرم وضعیت نکرده،
من کاری نداری با من
دیگه، جایی انتخاب کردم،
همین چیز رو که گذاشتی دیگه، با خاطر یه خواسته همین چیز رو که گذاشتی
دیگه، یه خواسته است آخرین حرف رو یا 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 یا
یا یا یا یا یا یا یا یا فیلمایی که محمد صداشون رو شنیدیم به ترتیب اگر اشتباه نکنم اول صدای فیلم چاپ شاپ بود،
دقیقا.
به کارگردانی رامین بهرانی
که این فیلم محصول آمریکاست و فیلم بعدی
فیلم روز تولد یا The Birthday که این فیلم رو نگین کیانفر به همراهی یک فیلمساز هلندی به اسم درز دیسی مور کارگردانی کردن هر دو. بعد افسانه عمر خیام، Legend of عمر خیام
که قطعا خیلی شناخته شده است برای دیگران، چون توی این فیلم اگه اشتباه نکنم اندی خواننده مشهور لس آنجلس بازی کرده و همچنین
شینی همسر اندی که خونده در موسیقی این فیلم. فیلم بعدی مثل دیگران باش یا Be Like Others به کارگردانی طناز اسحاقیان،
کارگردان ایرانی الاصل مقیم نیویورک. بیشتر این فیلمایی که ما اینجا صداشون رو شنیدیم فیلمهایی هستن که غیر از چاپ شاپ به داستان زندگی ایرانی ها نگاهی دارن، یعنی مسائل ایران خیلی توی این فیلم ها دقیق شده یا غلیظ شده. اما بعضی از کارگردان ها هستن مریم که فیلماشون اصولا مثل رامین بهرانی به همون جامعه ای که خودشون توش زندگی میکنن میپردازه و فقط تنها چیزی که دارن ملیتشونه که اونها رو متمایز میکنه، یعنی ملیت ایرانی دارن. از جمله تو این سالها حتی جالب اشاره بکنیم که همین مسئله رو امیر نادری داشته.
بله امیر نادری همونطور که میدونین کارگردان شناخته شده ای بود و هست در جامعه ایرانی که مثلا فیلم معروف تنگسیر یا فیلم سازدهنی رو کارگردانی کرده و حالا در سالهای اخیر فیلمهایی رو در جامعه آمریکا ساخته مثل ABC منهتن یا منهتن بای نامبرز یا فیلم ماراتون.
اما حالا از همه اینها گفتیم، میخوایم الان بریم اینجا مریم موافق باشی سراغ یه کارگردان جوون ایرانی ساکن سوئد که 14 نوامبر یعنی دقیقا میشه
24 آبان
توی سوئد در سینماهای این کشور به نمایش در میاد و اسم فیلمش هم خیلی جالبه، اسمش هست عشق 3000.
درباره چیه؟ داستان عشقیه؟
داستان عشقیه، اما عشقی که بهتر خود شهریار لطیف‌زاده که کارگردانشه بگه که اصلا این عشق چجوری پدید اومده. همه داستان هم در 24 ساعت میگذره، یعنی یک شب و یک روز.
خب پس وقتشه که به مصاحبه‌ای که تو و هانا پیش از مسافرت رفتن هانا با شهریار انجام دادید گوش بدیم.
پس اگه موافق باشی قبل از اینکه بریم سراغ شهریار، یک تیکه کوتاهی از فیلم عشق 3000 رو هم بشنویم.
Jag såg dig i bussen och så, eller, och så tänkte jag att det vore trevligt att säga hej och sådär. Hej, vill du hitta på någonting?
Va?
فکر می‌کنم اول برگردیم به همین داستان اصفهان.
نصف جهان.
دقیقاً. از اصفهان چیزی تو خاطرتون هست؟
از شهر اصفهان راستش بگم نه، چون من از شاهنشهر میام، در واقع یه شهری نزدیک به اصفهانه. من 10 سالم بود اومدم سوئد اینا، از اون موقع تا حالا برنگشتم به ایران.
چرا؟
خیلی از اصفهان می‌کنه. چرا؟ ببین وقتی شما تو یه کشور دیگه زندگی می‌کنی، حالا اسمشو بذاریم غربت یا خونه دومت یا حالا هر چی، اینا همیشه می‌خوای یه دونه ایلوژن داشته باشی که ایران کشورته. اونجا هیچ وقت غریبه نیستی، خانواده‌ات اونجا. ایرانو می‌خوام نگردارم مثل یه چی میگن، یه دونه خاطره خوب بمه. آره، قوت قلب بهم.
همون اول از اصفهان شما مهاجرت کردین به سوئد، درسته؟
سال 1989 بود، میخواست 11 سالم بشه. 3 سال اولی که اومدم سوئد یه کلمم بیرون حرف نمیزدم. با خودم میشستم یه داستانی مینوشتم. بیشتر موقع درباره یه پسری بود که تنها بود، هیچ دوستی نداشت، دلش میخواست دوست داشته باشه.
یه جورایی شبیه همین فیلمت هم هست.
دقیقاً مونده دیگه. بعد یه دونه کریسمس مامان بابا یه دوربین خریدن، یه دوربین فیلمبرداری. بعد منو گول زدن، میشه گفت. گفتن شاید این دوربینو برای تو خریدیم. از اون روز میگه همه جا با خودم این دوربینو میبردم.
پس از چند سالگی دوربین رو به شکل حرفه‌ای نگاه کردیم؟
14 سالم بود اولین فیلمو درست کردم. موقعی که مثلا دوستای من خسته میشدن نمیخواستن فیلم درست کنم، من دوباره میرفتم خودم با خودم فیلم درست میکردم. از روز اول مثل یه کار دیدمش.
چه چیزایی تاثیر گذاشت مجموعاً رود که اصلا به طرف سینما کشیده بشی؟ فیلم دیدن، کارگردانا، بازیگرا؟
نه، ما هیچ وقت تو خونمون از این خانواده‌ای نبودی که میرفتیم سینما یا فیلم قرض کردیم. من تنها فیلمایی که یادم میاد که الان میبینم فیلمای جدیدم هم شبیه اون فیلماست. من و مامانم خیلی فیلمای هندی و فیلمای عشقی میدیدیم. ما اصلا فیلمای جنگی و اینا نمیدیدیم تو خونمون. مثلا فکر کنم 12 سالم بود اولین فیلم جنگی رو دیدم. اصلا ندیده بودم. تنها فیلمی که بچگی دیدم که یه تیک خوشونت توش بود، راکی بود.
خب پس تحصیلاتتون رو در چی ادامه دادید؟
من خب وقتی نظری میرفتم، مامان بابام نذاشتن فیلم بخونم. من رفتم جامعه شناسی خوندم. ولی وقتی فارغ التحصیلیمو گرفتم، دیگه تو دانشگاه فیلم خوندم. حتی من یک تونه کتاب درباره فیلم ایران نوشتم.
خب چه جوری سینمای ایران رو دیدی؟
وقتی عباس کیارستمی فیلماشو آورد، مثلا زیر درختان زیتون و اینا، یه فیلماش با همه فرق داشت. همچین فیلمایی ندیدم، مثل کلوزآپ یا مثل فیلمای مخمل با سلام سینما، اصلا هالیوودی نبودن. وقتی وارد دانشگاه هم شدم، خب زیاد اینفورمیشن درباره فیلمای فارسی تو سوئد نبود. اینا کتابی هم زیاد درباره نبود. خودم شروع کردم جمع کردم، یه دونه کتاب 100 صفحه درباره نوشتم. بعد یه مدرسه کارگردانی خیلی خوب تو سوئد وارد شدم که هر 2 سال یه بار 4 تا 6 نفر را میدن. برام افتخار بود که وارد همچین مدرسه خوبی شدم.
فکر می‌کنی که الان که 50 تا فیلم کوتاه توی سابقه کاریت داری،
بله،
فیلم‌های بلند داری، یک روزی می‌تونی توی اون سینما فیلم بسازی؟
واقعا نمی‌دونم، ولی اگر اون سینما مثل سینمای مخمل باف باشه، آرزومه همچین سینمایی باشم. چند تا کارگردان بوده که خیلی برای من مهم بودن که اینا وجود داشتن، چون درباره‌شون خوندم. فقط فیلماشون برام مهم نبوده، خودشون مثل انسان مهم برام بودن.
وقتی از مخمل باف مثال می‌زنی، می‌دونی که مخمل باف ایران زندگی نمی‌کنه و فیلماشو دیگه تو ایران نمی‌سازه؟
بله می‌دونم، مشکلاتشو می‌دونم. من فیلمای قدیمیشو مثلا اگه مثلا عروسی خوبانه ببینم، ولی من میگم هر جوری که مخمل باف حرف می‌زد برام خیلی مهم بود. که یه چیزایی بهم یاد داد، میگفت واقعیت مثل یه اتاق 4 تا گوشه داره، تو هر گوشش وایسی این واقعیتو یه جوری می‌بینی. این باعث شده که فیلمامم جوری می‌خوام درست کنم که هیچ وقت طرف کسی رو نگیرم، بگم این آدم میتونه خوب باشه در یه منطقه، میتونه و در یه منطقه دیگه بد باشه. هیچ آدمی تو دنیا وجود نداره که فقط بده یا فقط خوبه.
شهریار کارهای دیگه‌شو مثل بایکوت رو هم دیده بودی که خیلی ایدئولوژیک بود؟
بله، به خاطر همه میگم یک آدم چقدر باید فهمیده باشه که یک بار بگی من اشتباه کردم. من وقتی نون و گلدون و مخمل باف درست کرد، نشون میده به یک جایی رسیده که شاید از بعضی کارا پشیمونه. هر انسان حق داره راه زندگیشو یه بار عوض کنه.
اصلا ورود به این سینما، فکر میکنی که اولا ایرانی بودن چقدر تاثیرگذاره و اینکه چه سختی هایی ممکنه که جلوی پای آدم باشه به این دلیل؟
میشه قشنگ گفت که زندگی راحت نیست. مثلا اگه بخواد تو یک کاری بری مثل سینما که زیاد پول وجود داره، زیاد قدرت، به خاطر همین وارد شدن همچین کاری یا همچین سیستمی خیلی مشکله.
حالا تو به هر دوتاش رسیدی؟
هیچ کدومش نرسیدم. همیشه با خودم میگم خب بابای من که معروف نیست، پولدار نیست، خب خیلی مشکلات تو راه من هست، ولی میتونم مشکلات رو برگردونم، یه کاری بکنم که به نفعم بشه. مثلا من فیلممو که جوری درست کردم مثل فیلمای قدیمیه، نه توش خشونت وجود داره نه توش سکس وجود داره.
وقتی تو این عناصر رو حذف میکنی از فیلمت، تهیه کننده چه جوری رغبت میکنه که این فیلم رو تولید کنه؟
این مشکل بود، به خاطر مجبورشم یه راه دیگه برم، خودم پول جمع کنم برای فیلم ساختنم.
خب شهریار چه جوری تونستی وارد این بازار بشی؟ فکر کنم اکران فیلم هم مشکل باشه به هر حال.
الان اگر از من بپرسه چجوری انجام دادی، میگم والا نمیدونم، فقط سعی کردم. مثلا همین فیلمه 5 سال طول کشیده، ولی متاسفانه وقتی میگن کارگردان همه یه عکس دارن، پول داره روی صندلی میشینه میگه اکشن کات، من مجبور شدم خودم بدوام.
حالا میگی که سکس و اینا تو فیلمت وجود نداره، اما این پوسترش، روی این پوستره فکر کنم عکس خودته.
بله،
با یه دختر بلوند خیلی زیبا.
بله،
که به هر حال صورتشون نزدیک به هم شده برای یک مغازله.
بله، بوسی نمیبینی.
بوسو نمیبینیم ولی حالتشو میبینیم.
آخه تو یه کشوری هستن که همه بلوندن، ولی اگه دقت کنین یک یه دونه پوستر رویاییه و من تو یه کشوری زندگی میکنم که همه همدیگه رو بوس میکنن اینا. ولی
حالا این دوست دخترت که نیستش شریه؟
نه خیر، نه من دوست دختر ندارم.
ای بابا،
متاسفانه. متاسفانه.
کارگردانی خیلی دوست داشتی، چطور سر از بازیگری فیلم خودت هم درآوردی؟
اینم جالبه. به خاطر اینی که من یه دونه فیلم مستند درست کردم درباره اینی که چقدر مشکل پیدا کردن عشق تو زندگیت. خب وقتی اینو درست کردم خیلی تو سوئد معروف شد این فیلم مستنده. وقتی اینو درست کردم یا مردم گفتن خب تو یه فیلم درباره تنهایی درست کردی، خب چجوری میتونیم ما از این تنهاییمون جدا بشیم؟ نمیدونم، ولی میرم خونه فکر میکنم، چون خودم یه آدم تنهاییم. میرم یه دونه فیلمنامه مینویسم درباره این. خب وقتی این فیلمنامه رو نوشتم نتونستم درستش کنم، یه فیلم کوتاه بود. وقتی پول نداشتم مجبور شدم خودم توش بازی کنم. خب وقتی فیلم کوتاه رو درست کردم، وقت فیلم بلنده شد، خب گفتم خب خودم ادامه میدم دیگه. برای همونجوری که اول بهتون گفتم یه کشوری هستن که اسم من شهریار نیست، اول پناهنده ای. به خاطر میخواستن یه پسر یه دونه یه چهره دیگه نشونه که یه پسر خارجی اونجوری نیست که همه فکر میکنن، بلکه یه پسری که احساساتیه، خیلی سوئدیش هم خوبه، زبونه همه چیز این کشورم بلده و آدم احمقی نیست. و این من برام مهم بود که همچین آدمی رو تو سینما نشون بدم.
تو که انقدر شیفته سینمای کیارستمی و مخمل باف و اون سبک سینما هستی، چرا یه دفعه اومدی و فیلمی رو ساختی که اصلا ربطی از اساس به اون سینما نداره؟
اگر تو یه کشور زندگی کنی که آزادی وجود نداره، فیلم درست میکنه درباره اینی که آزادی وجود نداره. اگر تو یه کشور زندگی کنی که مردم گشنه شونه، فیلم درباره گشنگی درست میکنی. من تو زندگیم عشق نبود، درباره عشق درست کردم.
شهریار، فکر میکنی یا امیدوار هستی که فیلمت بره ایران، جوانای ایرانی هم توی ایران بتونن عشق 3000 رو ببینن؟
خیلی دلم میخواست، ولی فکر نمیکنم این اتفاق بیفته، چون فیلمم جوریه که شاید ایران نتونن نشونش بدن اینا. حالا من میگم تو فیلمم سکس و خشونت نیست، ولی شاید تو ایران نشونش بدن بازم بگن این سکس زیاده، چون بازم همدیگه رو بوس میکنن اینا. تو سوئد میگن این فیلم خیلی احساسیه. گفتم اگه تو ایران این فیلمو نشون بدین یا تو هند نشون بدین، باز میگن چقدر این آدما سردن، چون بستگی داره در کدوم جای دنیا هستی.
مصاحبه‌ای که گوش میدادیم، حرف شهریار بود درباره مشقات فیلمسازی خارج از کشور که کسی کمکش نمیکرد سرمایه‌گذاری کنه، که شنونده‌ها شنیدن. من و هانا با یک کارگردان جوون ایرانی که از قضا اون هم داره خارج از کشور فیلم میسازه صحبت کردیم، آیت نجفی، پسر محمد علی نجفی که حتما میشناسیش، کارگردان.
بله،
و از مدیران سینمایی سال‌های ابتدای انقلاب.
آیت نجفی فیلمی ساخته به اسم فوتبال آندرکاور یا فوتبال در خفا، که این فیلم درباره زنان فوتبالیست ایرانی هست و مشکلاتی که دارن با حجاب.
سختی های این کار کجاست؟
تو با
بخش وجود داره. من از بحث مشترک شروع میکنم. من به هر حال ایرانی هستم و الان خارج از ایران هستم. همه چیز از اینجا شروع میشه که من بتونم خودم رو ثابت بکنم به عنوان یه هنرمندی که از ایران میاد. متاسفانه مشکل خیلی بزرگی که الان وجود داره اینه که تصویری که از ایران هست به خاطر مشکلات سیاسی که وجود داره صرفا متمرکز یک سری مسائل هست که با اینکه سینمای ایران سینمای خیلی موفقی بوده در سالیان گذشته، ولی هنوز برای عامه مردم و حتی دستن در کاران سینمایی هنوز ما رو به عنوان یک سینماگر ایرانی جدی نمیگیرن. یه بخش عمده از کار به این میگذره که تو ثابت بکنی آقا جون نه ما تو ایران هم سینما داریم، فن داریم، حرفه داریم و اتفاقا صنعت سینما ایران از خیلی از کشورهای اروپایی قوی تر هم هست. مشکل دیگه که وجود داره اینه که خب رابطه من آلمانی با این قصه ای تو چیه؟ تجربه پیشین من خب این خیلی ساده تر بود، برای اینکه پروژه مشترک بود، بخشی از قصه در برلین میگذشت و اساسا قصه از برلین شروع میشد و به ایران میرفت. این یه مقدار کارو آسون تر میکرد، ولی در مثلا تجربیات دیگه یه مقدار این کارو سخت میکنه. یعنی حتی مثلا بچه‌هایی که روی مشکلات ایرانیای ساکن اروپا متمرکز هستن دچار این مشکل هستن، برای اینکه مثلا خیلی خوب بالا چرا ما باید راجع به مسئله فیلم بسازیم و چرا باید جذاب بشه برای مخاطبی که اینجا هست. یک سوال خیلی جدی دیگه که همیشه باهاش مواجه میشیم ما اینه که برای چه مخاطبی داریم فیلم میسازیم، برای مخاطب ایرانی خارج از ایران؟ که من خب در اساس با این سوال مشکل دارم، برای اینکه من متعهد مخاطب یسر هنری مخاطب ثابتیه.
اما آیت جان من فکر میکنم که ما با دو دسته فیلمساز ایرانی که در خارج از ایران کار میکنن طرفیم. یعنی یک دسته ای که به قول تو مسائل ایران همچنان تو کاراشون بازتاب داره، یک دسته ای که خب جدا شدن اومدن جذب سینمای خارج از ایران شدن.
کاملا درست میگی، چون یه چیز این وسط هستم باید از این وسط صحبت بکنم. خب من کاملا از ایران به معنی این که راجع به ایران کار میکنم همچنان خب رد نشدم. شاید اصلا میدونی یه بحث بیهوده باشه در دنیای امروز اینکه من فکر کنم که ایرانی بودنم فرقی میکنه. خب بله طبیعتا حتی اگر من یه قصه بسازم که هیچ ربطی به ایران نداره، همین اومدن تجربه خودآگاه ناخودآگاه من از ایران تاثیر خودش رو روی اون کار میگذاره. مطمئنم دارم یه حرف مهمتر میزنم. تجربه‌ای که من میخوام بگم اینه که من در ایران به دنیا اومدم، در ایران بزرگ شدم و دیوید اسمن در آلمان به دنیا اومده و در آلمان بزرگ شده. ما وقتی که قرار شد با هم کار بکنیم هیچ شناختی از هم دیگه نداشتیم، ولی به محض اینکه شروع کردیم راجع به قصه صحبت کردن مواجه شدیم به اینکه هر دو تای ما داریم از یک زاویه به این قصه نگاه میکنیم. این کار ما رو خیلی راحت کرد در ابتدا.
درست میگی، البته بحث ما این نیست، بحث ما اینه که فیلمسازی که میاد از کشوری مثل ایران با همون چیزایی که تعریف کردی خودت، یعنی گفتی به هر حال برای اینکه بخواد خودشو بشناسونه به فلان کمپانی خب خیلی سختی‌ها میکشه. ما میخوایم بیشتر بریم داخل اون ماجرا بشیم.
من دقیقاً همین رو داشتم گفتم، ما رو مرتب با این مواجه میکنن، با این سوال که برای کدوم مخاطب داری میسازی. وقتی که من به عنوان فیلمساز میخوام خودم رو اینجا عرضه بکنم، خب طبیعتاً دارم دنبال تهیه کننده بگردم. سینمای مستقل همه جای دنیا واقعاً با مشکل مواجهه. طبیعتاً وقتی که تو میخوای حرف خودت رو بزنی به این راحتی نمیتونی فیلمتو بسازی. یعنی شامل حال من نمیشه، شامل حال فیلمساز آلمانی که در آلمان هم میخواد فیلم بسازه میشه. ولی بعد ما یه سری مشکلات مضاعف داریم. اون اینه که چرا تو اصلا میخوای این کار تو آلمان بسازی؟ جامعه آلمانی چرا باید این داستان تو رو بدونه؟ خوشبختانه در یکی دو سال گذشته چند تا تجربه موفق شد، از جمله فیلم پرسپولیس.
موفقیت این فیلم در سطح جهانی یه مقدار به ما همین اعتماد به نفس رو میده و هم این امکان رو که وقتی که با تهیه کننده داریم برخورد میکنیم یک مثال داشته باشیم که پس ببینین مشکلاتی که در ایران میگذره و مسائلی که مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن میتونه متریالی بشه برای یه اثر بین‌المللی. وقتی راجع به غیر از ایران کار میکنیم یه مقدار مدیاهای اینجا نگران تصویری که ازشون ساخته میشه هستن. اساساً خیلی براشون راحت نیستش که به تو این امکان قضاوت کردن رو بدن. این حس رو دارن که خب این جامعه به ما پناه داده، این جامعه به ما امکان آزاد بودن داده. تا یه مرحله هم درسته ها، من اگر تو ایران احساس راحتی میکردم حتما در ایران فیلم ساختنم ادامه میدادم، ولی اینکه دارم اینجا ادامه میدم طبیعتاً نشون دهنده اینه که اینجا راحت‌تر میشه کار کرد.
اما چه چیزی رو از آدم میگیره؟
شاید میگیره فعل درستی نباشه، شاید نمیگیره، ولی تحت فشار میذاره و اون استقلال فکری توه. اون خیلی خب به تو آزادی عمل میده، ولی تا جایی که پاتو تو گلیم اون دیگه نکنی. یعنی اینکه من باید تصاویری که درباره اینا میسازم رو روش کنترل بیشتری بکنم.
آره به هر حال، ولی فکر میکنم که بد نباشه بپرسیم از آیت که فیلمساز ایرانی در خارج از کشور خودش رو به چه چیزی تشبیه میکنه.
شاید من زیادی جوان باشم برای جواب دادن این سوال، یعنی شاید بعد از امیر نادری پرسید. ماها با تجربه متفاوتی از ایران اومدیم بیرون. ببین امیر نادری در اوج موفقیت اومد بیرون، ولی فشارها روش خیلی زیاد و این فشارها فقط از طرف سانسور و حکومت ناودیگه بخشیدم، از طرف خود جامعه هنری بود. من زمانی که تصمیم گرفتم یه مدار از ایران دور باشم به خاطر این بود که اساساً تو ایران فکر می‌کردم که نمیشه کار کرد. من امیر نادری نشدم و از ایران اومدم بیرون. من احساس می‌کنم که خیلی خوب به عنوان یک آرتیست ایرانی اون حرفایی رو که کشور خودم اجازه نداشتم بزنم، اینجا حداقل میتونم بزنم.
Fußball ist einfach alles. Glückshormone, Aggression, alles was beim Ball raus.
Spielen wir die Damen Nationalmannschaft.
Fußball. Nationalmannschaft von Iran
spielen. Sicherheitshinweise.
با صدای فیلم فوتبال آندرکاور به کارگردانی آیت نجفی کم کم دیگه فکر میکنم محمد داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی، وقت زیاد نداریم.
یاد بشه که مریم ما یه مسابقه ای داریم به اسم مسابقه ماه، چه اتفاقا لیلا یکی از شنونده های پروپاگورسمون از همون پرسیده بود که آقا برنده مسابقه کی شد بالاخره. اول به جمله برنده گوش بدید.
صلح تجلی بخش آرامش ابدی در کالبد زندگی انسان مدرن است.
خب محمد، من خیلی خوشحال هستم و مفتخر هستم که برنده این ماه شما رو اعلام میکنم، علیرضا از مشهد.
از علیرضا میخواییم که برای ما آدرسش رو ارسال کنه تا ما جایزش رو که سی دی ارتش صلح از خانم هنگامه است براش ارسال کنیم.
حالا که داریم حرف از مسابقه میزنیم، مسابقه این ماه هم خواهش میکنم دربارش صحبت کن.
مسابقه این ماه خیلی مسابقه عجیبیه. شما باید یک داستان خیلی کوتاه بنویسید در 10 جمله، داستانتون بر اساس این تیتر شمسی خانم در سرزمین عجایب.
خب بریم صدای داورا رو بشنویم.
من مهدی زکایی هستم. من روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در واقع از 14 سالگی در ایران شروع کردم و اولین بار در نشریات اطلاعات شروع به کار کردم. بعد کارم رو در مجله جوانان از 15-16 سالگی به سردبیری آقای رئی اعتمادی شروع کردم. روزنامه‌نگاری رو به راستی اونجا آموختم و بعد که من تا قبل از انقلاب فعالیتمون همچنان ادامه داشت، سال اول انقلابم باز همینطور. بعد دیگه من از اونجا کوچ کردم اومدم بیرون. بیرون از ایرانم یک سری فعالیت‌های همینجوری جست و گرفته داشتم تا رسیدم به لس آنجلس و لس آنجلس سال 1986 تصمیم گرفتم که مجله جوانان در اینجا شروع بکنم.
درود بر شما. علیرضا کرمانی هستم. شاعرم و پیشه‌ام روزنامه‌نگاری است. ناگفته نماند در دبیرستان و دانشگاه هم زبان و ادبیات پارسی خواندم. خواهشی هم دارم از شما که قلم بردارید و داستانکی بنویسید، همین که دوستان برنامه نگاه تازه خواستند. مهربانی کنید و بنویسید، نه برای اینکه ما داوری کنیم، که ما را هم ببرید به دنیای داستانی خودتان تا باز هم نفس بکشیم در هوای شما.
جایزش چیه؟ و اما شنونده هایی که برای ما ایمیل زدن: لیلا نوری آریان،
آرش نادری از بلژیک،
محمد
رضا هم گفته که با همیرا مصاحبه کنیم،
محمد سعید هم یه ایمیل برای ما زد. فقط من دوست دارم اینجا یادآوری کنم که ترانه
و ملی هم برامون ایمیل زده بود. همچنین شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-41-14 و jawanan@radiofarda.com هم که ایمیل ماست.
تکرار مجله نگاه تازه رو شنیدیم که هر هفته پنجشنبه ها در بخش دوم مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا پخش می شود و امروز جمعه در مجله خبری شبانگاهی مجله فرهنگی رو خواهیم شنید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیده.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
پیروزی باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان موضوع بسیاری از اس‌ام‌اس هایی است که برای رادیو فردا ارسال میشه. با هم چند اس‌ام‌اس را مرور میکنیم. آقای مارتین از مالزی نوشتند: پیروزی اوباما ثابت کرد که دموکراسی واقعی در آمریکا برقرار است، اما پیروزی احمدی نژاد ثابت کرد که ایران در استبداد محض است. آقای مهدی غفاری از دلیجان نوشتند: پیروزی اوباما را تبریک میگویم. آقا یا خانم بینام هم برای ما نوشتند: آمریکا جز زورگویی ملت‌ها، خصوصاً ملت ایران، کار دیگری بلد نیست و آفرین به آقای احمدی نژاد که خوب در سینه ای امریکای استاد. آقای خانم سلگی هم نوشتن امیدوارم که با آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا رابطه ایران و آمریکا بهتر بشه. اگر شما هم می‌خواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن، میتونید پیام تلفنی برای ما بگذارید. پس با این شماره تلفن تماس بگیرید. 20420-2211-24-113 و اگر امکان فرستادن اسمس رو برای ما دارید، اسمس های خود رو به این شماره بفرستید. 20420-723-95-55-555. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان این بخش خبرها و گزارش های رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 14 و اخبار و گزارش های جدید رادیو فردا با ما بمانید. ارتباط